بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المصطفى الأمجاد أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند سبحان را به حضرت رسول مکرم اسلام و دو ثقل عظیمش قرآن و عترت قسم می دهیم که عاقبت همه ما، فرزندان ما و ذریه ما را ختم به خیر بفرماید. یاد کنیم در این بیت فقه و فقاهت شرف و مرجعیت، مرجع بزرگوار احیاگر فاطمیه استاد معظم حضرت آیت الله العظما حجای فاضل را یاد کنیم، ایشان را و مرحوم امام و شهدا را و شاد کنیم روح همشان را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در محضر علم حدیثی تقدیم کنم از حضرت زهرا سلام الله علیها. مرحوم خیابانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب وقایع الایام به مناسبت ماه مبارک رمضان این حدیث مبارک و شریف را از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل می‌کند. حدیث عجیب نکته‌هایی دارد و درس‌هایی. قالت فاطمه الزهرا سلام الله علیها: حبب الی من دنیاکم ثلاث، حلاوة کتاب الله و النظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. با تأمل و توجه از ابتدا تا انتهای این کلمات مبارک درس و آموزش فرمودن، تلاوت نفرمودن قرائت، چون در قرائت فهم و عمل اخذ نشده. فلذا قرائت بعضی اهل لغت فرمودند تبعیت نظر به کلمات ولو جوهره صدا هم درش نباشد، یعنی انسان فقط به کلمات قرآن به سرعت نگاه کنه، جوهره صدا هم نداشته باشیم قرائت. اما تلاوت از ماده تلاوه تبعیت را به دنبال داره، یعنی هم میخواند هم میفهمد و هم عمل میکنه. فلذا امیرالمؤمنین فرمودند سلام الله علیه: اهل القرآن اهل الله خاصتن. می شود اهل قرآن انسان. فلذا بی بی فرمودند حلاوت نفرمودن قرائت، فرمودن در جمله دوم و نظر فی وجه رسول الله. حضرات میدانید در قرآن و روایات هم از ماده نظر استفاده شده هم از ماده رؤیت. فرق رؤیت و نظر هم نکته قابل تأملی است. رؤیت پشتوانه عقلی نداره، درش عبرت نیست، اما نظر در هر جای از قرآن که آمده و در روایات نقل شده پشتوانه عقلی داره، یعنی نگاه همراه با عقل و در نتیجه ختم به عبرت. فلینظر الانسان مما خلق، نظر با پشتوانه عقل، نگاه با پشتوانه عقل. اما آنچه را که در این محفل علم نکته ای رو تقدیم کنم از این حدیث مبارک و چند دقیقه تصدی داشته باشم، همون کلمه اول حدیث مبارک. حضرت فرمودن حب و الیه، محبوب قرار داده شده برای من، یعنی سخنش را با مجهول شروع کرد. حب و الیه، فاعل معلوم نیست، محبوب دل فاطمه قرار داده شده از دنیای شما سه امر: تلاوت کتاب الهی، نظر به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا. بعد ببینید این فاعل کیست؟ چه کسی این سه امر را محبوب حضرت زهرا قرار داده؟ در واقع این کلمه می فهمانند که نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به عالم نگاه توحیدی است. برای اینکه فاعل مشخص بشود که چه کسی محبوب فاطمه زهرا این امر رو قرار داده، باید سریع به آیات شریفه قرآن و روایات بزنید. در قرآن کریم آیات متعددی که فاعل را در این حدیث مبارک مشخص میکنه، اما یک آیه کریمه صراحت دارد و اون آیه هفتم سوره مبارکه حجرات است. خداوند سبحان در این آیه کریمه میفرماید: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرح الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. عجیب، اگر انسان به کمال ایمان برسد، ولکن الله حبب الیکم الایمان، هر انسانی اگر به کمال ایمان برسد، خداوند بر مبنای این آیه کریمه دو کار برای او انجام می‌دهد. یکی این که ایمان رو در دل او قرار میده و این ایمان رو زینت میبخشه، که انسان از ایمان دست بر نداره. و زینه فی قلوبکم. عجیب، گاهی اوقات انسان بارها شاید آیه ای رو قرائت کنه اما اون تأمل لازم درش نیست. حضرت رضا علیه السلام فرمود من هر سه روز ختم قرآن میکنم با تأمل. اگر انسان به کمال ایمان برسد، خداوند سبحان یک کارش در دل مؤمن اینه، ایمان رو در دل او میکارد و این ایمان رو زینت میبخشد تا مشمول این آیه قرار بگیرد و دعا قرار بگیرد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. میشه مستاق این آیه و مستجاب دعای در این آیه. و دوم و کرح الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خداوند سبحان در دل مؤمن و چشم مؤمن کفر، اسیان و گناه و زشتی را متنفر میکنه، از گناه بدش میاد، همونطور که از سم متنفره از گناه هم متنفره. زینت میبخشد ایمان دل او را تا از ایمان دست بر ندارد و زشتی و گناه را در چشم دل او متنفر میکنه، به طرف گناه نمیره. هر کس به این منزلت در نزد خودش رسیده که از انواع گناه بدش میاد و نگران از قطع ارتباط ایمان قلبیه، این بداند که به کمال ایمان رسیده، یعنی متعارف، حالا نه معصومی. نکته قشنگی در خود آیه است، زینه فی قلوبکم. این نشان میدهد که تنها عضوی که استعداد دارد تا زرد برای این مظروف باشه و مصب و محبت این حب بغض و عشق و نفرت باشه فقط قلب، یعنی چشم انسان این استعداد رو نداره، گوش انسان این استعداد رو نداره که بشود ظرف ایمان، ظرف خدا. هیچ عضوی از اعضای انسان این توانایی و استعداد درش وجود نداره، تنها عضوی که میتواند محل طلوع و غروب این مظروف یعنی ایمان به خداوند سبحان به مبدع و معاد و متعلق به مبدع و معاد باشه فقط قلب انسان، زینه فی قلوبکم. احادیث هم صراحت به این مطلب داره و احادیث عجیبی نقل شده در این باب. خدا رحمت کند هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی بیان فرمودن این احادیث را و هم خدا رحمت کند فیض کاشانی در وافی و هم مرحوم مجلسی در بهار و دیگران. به بعضی از این احادیث اشاره کنم. در یک حدیث آمده است قلب المؤمن عرش الرحمن. حالا در تفسیر عرش آنچه را که بیان فرمودند ائمه علیهم السلام و از بیانات آنها میفهمیم، همین مقدار است که عرش محل صدور امر نهی الهی است. اوامر الهی در عرش صادر میشه. عجیب این حدیث مبارک، قلب مؤمن آنقدر شایستگی پیدا میکنه، آنقدر عظمت و منزلت پیدا میکنه که محل صدور اوامر حضرت حق میشه. قلب المؤمن عرش الرحمن. رسول مکرم اسلام فرمودند القلب حرم الله. چطور در خانه ها بیرونی اندرونی داریم، ولو انسان اقربای خودش رو هم که دعوت کرده، آیا اخوی رو میخواد نهار امروز بیاره خونه، اما وقتی در رو باز میکنه دوباره میگه یا الله. خب چطوره که برای ورود مهمان ولو اقربای نزدیک یا الله رو میگیم که خانواده آماده باشن؟ حالا این حدیث مبارک میفرماید خداوند سبحان حرم داره، القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. در این حرم خدا نامحرم رو راه نده. در این جایی که قرار است خدا در او وارد بشه و این قلبی که ظرف است برای مظروفی به نام ایمان به خداوند سبحان و حضرت حق، در این قلب غیر خدا رو راه ندید. صلواتی بر تو فرمود. القلب حرم الله. قلب انسان مؤمن حرم و حریم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله. در این حرم و حریم الهی نامحرم و اغیار رو را ندید، چون اینجا محل سکونت الهی است. لا تسکن غیر الله، غیر خدا رو راه ندید. حدیثی از نظر بیان و مفهوم از دوتای قبلی بالاتره. این که از کردم بالاتر رو عنایت این جهت که حدیث قدسی است، سخن خداوند سبحان از همه انبیا ولو قدسی باشه، سند که درست باشه میشه بالاتر. سخن خداست. خداوند سبحان در این حدیث قدسی به رسول مکرم اعلان میکند لا یسعنی ارضی یا لا تسعنی ارضی ولا سمائی. نه این زمین گسترده زیر پای شما میتواند ظرف برای من خدا باشه، با همه این گستردگی اقیانوس ها از یک طرف و کبیرهای خشک مرده از طرف دیگه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، این آسمان بالای سر شما هم نمیتواند ظرف برای من خدا باشه. ولكن يسعني قلب عبدی المؤمن. لیکن یک ضرب میتواند مضروع برای من و خدا باشد و اون قلب انسان مؤمن. قلب انسان مؤمن میتواند ضرب من و خدا باشد. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. قلبی که سالم باشه به تعبیر قرآن و پاک، مریض و ناپاک نباشه. به آقا امیر مؤمنین عرض شد، خدا رحمت کنه، از شیخ بهایی رضوان الله تعالی در مشرق الشمسین این حدیث رو نقل کرده. به امیر المؤمنین عرض کردن به من نلت ما نلت من المنزلت و ظلفا. علی جان چه کردی که علی شدی؟ پیغمبر با اون بیان صریح فرمودن یا علی کل ما ارا ترا و کل ما اسمع تسمع. هر چه من دیدم در ملک ملکوت تو هم دیدی و هر چه من شنیدم تو هم شنیدی. خب چه کردی که به این مقام رسیدی؟ به من نلت ما نلت من المنزلت و الظلفا. چه کردی؟ قال قعدت على باغ قلبی فلم ادع ان یدخله سوى الله. بر این درب قلبم نشستم، نگهبانی دادم غیر خدا را درش راه ندادم. قلب علی بن ابی طالب نگهبان هم حارس علی بن ابی طالب. ببینید دیگه چه اتفاقی میفته که خودش میفرماید به هر منزلت و مقامی که دست پیدا کردم برای این بود که به درب قلبم نشستم و غیر خدا را در این دل راه ندادم. به من نلت ما نلت من المنزلت و الظلفا. قلب سالم صریح قرآن دیگه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اما قلب مریض، قلبی که در او حسد راه داره، در او شرک راه داره، در او حقد راه داره، در او کینه راه داره، این قلب مریض نمیتواند زر برای مظروف پاک باشد. فلذا حضرت سجاد علیه السلام یکی از دعاهاش همینه، در قلب و اعضا و جوارحی که مرتع شیطان بشود، این نمیتواند در برگیرنده ایمان و در برگیرنده خداوند سبحان و حب و بغض او باشد. اگر با این قلب نماز هم کسی بخونه بی اثر، حج هم بکنه بی اثر، بی فایده است، جهاد هم بکنه بی فایده است. نمونش حشام ابن حکم آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، خب یکی از شاگردان بزرگ ایشان، برجسته ایشان، اگر آقا با بودن قدیر چرا صدید برپا شد؟ خیلی عجیب، مگر قدیر نبود؟ مگر حد اقلش 18,000 جمعیت نقل نکردن؟ مگر حضرت نفرمود من کنت مولا فهازا علی مولا؟ چرا صدیقه دوباره برپا شد؟ آقا فقط یه جمله فرموده. بنده سندهای متعدد این حدیث رو نگاه کردم، دیدم در همه جا جواب امام صادق یک کلمه است، فرمود الحسد. صدیقه گرفتار حقد و حسد شد نسبت به امیرالمومنین. بصره اهل جمل گرفتار حقد و حسد شدن نسبت به امیرالمومنین. سفین گرفتار تکبر یعنی کرم شد، غرور شد نسبت به امیرالمومنین. و اهل نهروان گرفتار عجب شدن نسبت به امیرالمومنین، با دلی که حسد باشه، کبر باشه، عجب باشه، عبادت هم به نتیجه نمیرسه، یعنی دست انسان رو نمیگیره، باید خالی باشه. خالی که شود دل تو چون آینه، ده چیز برون کن از درون سینه. کبر نباید باشه، حسد نباید باشه. عجیبه در این آیه قرآن، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله. با خودش بیاره. خب پس می شود حفظ قلب در سلامت بردنش به اختیار انسان. اگر قرار است ببره، پس محافظت او هم همونطوری که امیرالمومنین فرمود بر دل قلبم نشستم نگهبانی دادم، نگهبانی دادنش به عهده خود انسانه که او رو سالم بتونه با خودش ببره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اما قلبی که بشود مرتع شیطان، محل بازیگران انس و جن، این قلب به سعادت نمیرسه. این کلمه مرتع در حدیث آمده، حضرت سجاد علیه السلام فرمودند الهی امرنی ما کان عمرن بزلتن فی طاعتک. خدایا تا زمانی که قلب من، اعضا و جوارح من در اطاعت توست به من عمر بده. عمر نوح هم به اصطلاح ما کم، امرنی ما کان عمرن بزلتن فی طاعتک و این کان مرتعن لشیطان فبزنی علیه. اما خدایا اگر قرار شد یک لحظه دل امام سجاد، چشم امام سجاد، دست امام سجاد، نعوذ بالله، بشود مرتع شیطان، نه یک نفس هم زیاد جان امام سجاد رو بگیر. پس عمری ارزشمند است که در اطاعت خداوند سبحان، جهادی ارزشمند است در راه خداوند سبحان، انفاقی ارزشمند است که در روایات آمده که حضرت زهرا هم سلام الله علیها فرمودند والانفاق فی سبیل الله، انفاقی هم ارزشمند است و یک درهمش فرمودند 700 حسنه را در نامه اعمال انسان به دنبال داره. آنی باشد که فی سبیل الله و الانفاق فی سبیل الله، این ارزش پیدا میکنه. اگر خدای نکرده قلب سالم نبود و گرفتار امراض شد، هیچ کدام از عبادات انسان نمیتواند انسان رو نجات بده، چون تنها گوهر مایه نجات انسان در آخرت به صراحت قرآن قلب سلیمه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و خوب است که بعضی ایام این مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام هم زمزمه شد. اللهم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مناجات نیمه شبان آن حضرت در مسجد کوفه. اللهم انی اسألک الامان، توسل کنم تا آجای مؤمنی بزرگوار برسد. آقای امام صادق علیه السلام می فرماید مادر من در این روزهای آخر عمر به تمام معنا بستری شده بود، ضعیف و نحیف. در بعضی مقاتل و روایات وارد شده آنقدر بیبی ضعیف شده بود و نحیف شده بود که جوهره صدا نداشت، یعنی اگر عشق میریخ قطرات عشقش بر گونه هایش جاری میشد بدون این که بیبی جان صدای نالهی داشته باشد. در این بیماری از سبب کتک، چون هم امام صادق فرمود والله مادر ما را کشتن، و هم امام کاظم در اون زندان سندی ابن شاهد که به طرف مدینه می ایستاد و به مادرش سلام می داد، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، مادر ما شهید شد، کشته شد. روزی آقا جان امیرالمؤمنین کنار بستر فاطمه نشست، اشکهای بی صدای فاطمه بر گونه هاش جاری شد. آقا امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان اگر چیزی میخواهی برای شما مهیا کنم، آماده کنم. با خیلی ضعف فرمود پیراهن پدرم را میخواهم. آقا امیرالمؤمنین از بخشه پیراهن پیغمبر رو بیرون آورد. در اینجا دارد بیبی با زحمت بلند شد، در بسترش نشست، پیراهن پدر رو گرفت، او رو بوسید و بوید و بر سر مبارکش انداخت، اشاره کرد بچه هاش حسن و حسین آمدن، اینها رو در آغوش گرفت و با بچه هاش حرف زد، فرزندان من کجاست پدرتان تا بیاید وضو بگیرم در این ساعت و شما را با خود به مسجد ببرم. اینجا بیبی جان پیراهن پدر را به یاد خاطرات رسول مکرم اسلام بوسید و به سر مبارکش انداخت و با بچه هایش حرف زد. اما یک پیراهن هم دخترش زینب بر سرش انداخت، پیراهنی که وقتی سید ابن طاووس یا بعضی از سید بحر العلوم نقل کردند امام زمان رو که دید عرض کرد آقا جان پیراهن جد من حسین چه شد؟ آیا ملائک به عرش بردن یا به غارت رفت یا امام سجاد او را برگردان با خودش؟ امام زمان غش کرد بر زمین افتاد، وقتی به هوش آمد فرمود سید پیراهنی که در بدنی باشه بدن زیر سم اسبان در هم کوبیده شود آیا اون پیراهن سالم میماند؟ یعنی پیراهن زیر سم اسبان کوبیده شده بود و پاره پاره شده بود. بیبی جان از سفر شام که برگشت خانم ها را مستقر کرد، صدا زد خواهرم ام کلثوم بیا با من برویم، باید به دیدن پیغمبر و مادرمان فاطمه برویم. این پیراهن رو زیر چادرش گرفت، آمد کنار قبر پیغمبر ایستاد، السلام علیک یا جد یا رسول الله. هر کس از سفر می آید برای اقربای خودش هدیه می آورد، هدیه من از این سفر کربلا و شام این پیراهن خونین حسین توست که بر دستان من و سر من قرار دارد. خدایا به عظمتشان فرج امام زمان دستی بفرما.